اگه در این حد ظرفیت باشه اصلا بگن بازی روز سری کم دربی با عنوان حضور پیدا کنم، برای اون ظرفیت اصلا مشکل نداریم، محدودیت نداریم و یک بار عرض کردم انجام شد، هم خانوم های ژاپنی حضور پیدا کردن که درشون خیلی قلیل بود، هم خانوم های خودمون شرکت کردن که بسیارم سنگین و منظم انجام شد و همه شاهد بودیم، جهانیان شاهد بودن و حضور بانوان رو به خوبی در مجموعه آزادی تماشا کردن.
یه مطالبه دیگری که شاید جامعه ورزشی کشور ما داشته باشه اینه که مقصرین مشخص بشن. ما بازی ایران و ژاپن رو کلی سال پیش داشتیم، هموطنانمون جان باختن، مقصر اونچنان که باید مشخص نشد. همین اواخر بازم البته بحث پیمانکار پیش کشیده شد، آکادمی ملی المپیک رو داشتیم و انفجاری که شکل گرفت و صحبتایی که مطرح شد، بازم آنچنان بحث مقصر، یعنی گفتن آقا مثلا خود پیمانکار بوده و بعد خانواده قربانی ها و خیلی مشخص نشد. کوچکترین اتفاقی تو این حوزه وقتی میفته، حالا من نمیگم ما هم حتما، چرا، شاید گاهی اوقات ما هم حتما باید این کارو بکنیم، ولی ما کلا فرار میکنیم از پذیرش، یعنی پاسخگو نیستیم. شاید خیلی از جاهای دیگه دنیا اگر بود استعفا پشت استعفا که آقا ما نتونستیم این قضیه رو مدیریت بکنیم. آیا در مشکل اخیری که به وجود اومده جناب کریمی باید منتظر شفاف سازی و معرفی مستقیم مقصر باشیم؟
حتما. ببینید اتفاق کمی نیفتاده، یک انسان، یک کودک مظلوم بیگناه جانش از دست داده، تا زمان از همون لحظه ورود اتفاق دستگاه قضایی وارد شده، دستگاه قضایی حتما متخصصین لازم رو در بخش برق به کار میگیره، بررسی میکنه، مقصر رو مشخص میکنه. حتما هر کس مقصر بود، من مدیر عامل شرکت، رئیس محترم مجموعه آزادی، پیمانکار مربوطه، هر کس مقصر بود به پاسخ بذاره. اجازه بدین این مقصر پیدا بشه، دستگاه قضا وارد شده، دستگاه قضایی انشاءالله بررسی میکنه، اعلام میکنه، اونجا هر کس مقصر بود هم پاسخ باشه، هم با جبران خسارت بکنه، هم باید دلجوی از خانواده.
جناب کریمی من خیلی متشکرم از توضیحات شما و اینکه پاسخگو بودید. یه سوال حالا به عنوان یکی از آخرین سوال ها میخوام خیلی شفاف مطرح بکنم. یه شایبه‌ای به وجود اومده که اصلا حضور داربست در ورزشگاه آزادی برای برخی افراد سود مالی داره. ما چرا باید نظم و انضباطمون رو در ورزشگاه بزرگ آزادی که گل سرسبد ورزشگاه کشور ماست هنوز که هنوز با داربست انجام بدیم؟ یعنی راه رو کشی نکنیم، سال ما داریم داربست میزنیم، اصلا حرفه‌ای نیست زدن داربست برای کنترل تماشاگر.
ببینید من دیشب تو مصاحبه هم گفتم، من اولین ماموریتی که جناب آقای فستانی فر به من داد و خلاصه من معلم گفت تو رو خدا برو این داستان نهضت داربست و کنی رو از مجموعه آزادی پاک کن، دیگه نه آبرو برای جمهوری اسلامی مونده، نه آبرو برای ورزش مونده، نه شأن ورزش دوستای ما چون میخوان بیان از این داربست ها رد بشن. حالا اون مسئله مالی و پشت پرده اینا هم اجازه بدید واقعا چون خیلی اشراف ندارم نمیتونم رد کنم، میتونم تایید کنم، از بگذر.
یعنی پس این امکان هست که برخی ها به خاطر سود مالی همچنان اصرار به وجود داربست دارن؟
من توضیح میدم خدمت. ما اصلا این گیتا و این نرداره که تا گذاشتیم و این نظریه کردیم که یه داربست نباشه، چون اصلا سلامی. ببینیم از شردم ما روز بازی اول این لیگ ازدهامش ایجاد شد و یه عده بدون بلیت اومدن وارد جیتا شدن و جیتا مختل کردن، دوستان به جنبنده رسیدن که باید یه موانعی قبل از جیتا اجرا بشه. چون آزمایشی بود، اینم توصیه و دستور شورای تامین استان بود، گفت چون موقت بود ما با یه سازه موقت میذاشتیم که این ببینیم این سازه موقت جواب میده یا نه، این روش جواب میده یا نه. الحمدلله تو دو بازی جواب داد. حتما ما به زودی اون داربستی که سازه موقت بود گذاشتیم برای تست موضوع برمیداریم، مثل بقیه جیتا و ورگامون نردهای دائمی میذاریم، نردهای شیک میذاریم، حتما رنگ ها میذاریم.
قطعا جناب کریمی، حالا مدیریت شما که جدیده در شرکت توسعه، مدیران قبلی سالهای سال بعد این فکر رو میکردن، قبول کنیم ضعف مؤکد ضعف واضحه این اتفاقی که افتاده که ما 15 سال 16 سال 20 سال با داربست مدیریت کردیم و حالا منفعت مالیش به کنار، اتفاقاتی که افتاده توی این چند سال به کنار، اینم که الان ختم به شر، واقعا ختم به شر. اگر داربسته با این اتفاق بخواد برچیده بشه از ورزشگاه آزادی، هیچ واژه‌ای بهتر از این براش پیدا نمی‌کنم. اما یه حسابرسی هم شاید بازسازی ورزشگاه آزادی لازم داشته باشه. شما به عنوان مدیر شرکت توسعه و تجهیز، آیا پیگیر اون 15 میلیارد بودجه‌ای که برای بازسازی این ورزشگاه تخصیص داده شد پیش از فینال آسیا و گفتن بازسازی کردیم هستید؟ یه حسابرسی بکنید ببینید 15 میلیارد چی شده، کجا خرج شده.
عرض کنم نه، چون زمان خودم بود و خودم کردم. ما در مجموع کل اعتباری که به ما دادن و در مجموعه دارم اعلان رسمی میکنم در منظر جناب عالی و ملت شریف ایران، دستگاه نظارتی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، همه اینها هم حضور دارن. ما 1.3 میلیارد تومان و 1.860 میلیارد تومان برای کل اقداماتی که در مجموعه آزادی برای آماده سازی مسابقات فینال جام باشگاه آسیا بود بیشتر به ما ندادن. 15 نمیدونم از کجا آمده، این اعداد از کجا آمده. عرض میکنم 1.3 میلیارد تومان، 1.860 میلیارد تومان، جمعاً 4.860 میلیارد تومان برای اون همه اقداماتی اونجا انجام شد. اگه بخوام لیست کنم خیلی زمان وقت شما گرفته میشه، بیشتر به شرکت توسعه ندادن. و
یعنی شما با سازه ورزشگاه آزادی رو با نزدیک 5 میلیارد انجام دادید، نه 15 میلیارد.
کمتر از 5 میلیارد تومان انجام دادید. اسناد مدارک.
از این 15 میلیاردی گفته میشه قصهش چیه جناب کریمی؟
ببینید، یه پیش بینی بود که یه همچین هزینه ای لازمه و یه برآوردی کردن. نه اون برآورد تحقق پیدا کرد، نه اون پول رو دادن. حالا شاید یکی نمیدونم، حالا کسی تو مصاحبه کرده و حرف زده باشه، ولی من که مجری بودم، مستقیما خودم مجری بودم، به دلیل ضرورت کار علی‌رغم این همه پروژه در سطح کشور داشتیم 21 روز مستقر در مجموعه آزادی شدم. همه همکارام هم به کار داشتیم، حدود 25 تا پیمانکار هم همزمان کار کردن تا ما رسیدیم که اون آبرومندانه اون فینال رو برگزار بکنیم که مورد خلاصه توجه و تحسین همه هم قرار گرفتن. من یادمه که اون نماینده فیفا که اونجا بود، یه روز که اومد و اونجا دید، گفت والا من فکر کنم اقدامات انجام شدید معجزه بود، ما فکر نمی کردیم ایران به طور خودش برسه. همه این اقدامات که انجام شد
خیلی دل به معجزات میبندیم.
بله
جناب، میگم متاسفانه خیلی دل به معجزات میبندیم. جناب کریم، من الان همزمان یکی از متخصصین برق از دوستان و همکارانمون یه سری نقطه نظر واسه من فرستادن، جالبه، حالا مطرح میکنم شما در جریان باشید. میگن چراغا مثل این که شب خود به خود روشن میشه.
بله.
و حالا من نمیدونم دقیقاً اون چراغا چه زمانی روشن شده، گویا روشن شدن چراغها باعث این برق گرفتگی شده و ممکنه که در ادامه هم شکل دیگری از برق گرفتگی در ورزشگاه آزادی اتفاق بیفته.
ما تو بحث کردم چون واقعا بررسی نکردم نظرتون، ولی حتما یک دوستان فضایی که وارد شدن چون باید واقعا بررسی کنن، حتما خودشون کارشناسی میکنن. من هم حتما به دوستان میگم بررسی بکنن که خدا نکرده دیگه این داستان تکرار نشه تو مجموعمون. چشم،
خیلی متشکرم از شما جناب کریم، براتون موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
آ بعد دلجویی حمایتی از این خانواده بنده خدا میشه؟
ببینید واقعیت هم وظیفه هممون که این دلجویی بکنیم، سر بزنیم و بپرسیم. این یک. دو، هر کس مقصر طبق قانون باید وظیفه‌شو انجام بده. ما هم به عنوان کسی که ایشون تو مجموعه بوده یه وظیفه اخلاقی داریم. شما که بخوام حرف دیگه بزنم و فردا به من به عنوان یک حق و به عنوان اینکه مجرم بودیم، مقصر بودیم تلقی میشه. امروز این حرف رو نمیخوام بزنم چون نمیخوام خدا نکرده مشکل ایجاد بشه، ولی به عنوان این که این هم درست پیمانکار در حقیقت در اون مجموعه اونجا کار میکرده، بخش خصوصی بوده، ولی بسه تو خانواده ورزش و مجموعه شرکت ما مجموعه آزادی کار میکرده، حتما هر کمک از دستان بر بیاد خانواده عزیز از اون باب انجام میده. و از باب این که باید حق حقوق پرداخت بشه، باید دیه پرداخت بشه، اون رو باید منتظر باشیم که قانون مقصر رو مشخص کنه، هرچی مقصر بوده باید این کار انجام بده.
تشکر میکنم از شما جناب کریمی، مدیریت محترم شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزش. بزرگوارید، خدا نگهدار. یه سری به رقابت‌های کشتی قهرمان جهان بزنیم با سعید میرزا شفیعی در قزاقستان. آقای میرزا شفیعی سلام، بفرمایید.
به نام خدا، بسیار سپاسگزارم از شما و همه همکارانم در پخش شبکه رادیو ورزش. آقای کاظم زاده به خدمت رو کنم، در این لحظه نوبت میرسه به دیدار رده‌بندی وزن 60 کیلوگرم در حضور 39 کشتیگیر شرکت کننده برای کسب سهمیه المپیک و مدال‌های مسابقات جهانی. تیم‌ها با انگیزه بالا با کشتیگیران سرشناس خودشون در این دور از رقابت حضور پیدا کردن که ما با یک کشتیگیر جوان 21 ساله به نام علیرضا نجاتی در این رقابت حضور پیدا کردیم که به اعتقاد من اگر او صاحب تجربه بیشتری بود شاید عملکرد بهتری پیدا میکرد. کشتی بسیار خوبی رو برگزار کرد علیرضا نجاتی در دور اول، بیت الله تجیه و دوزبان ترکمنستان رو شکست داد. بعد از اون موفق شد حاتم محمود فهمی از مصر رو یک شکست داده در دور سوم در برابر جیم سئونگ های از کره جنوبی به برتری 7-0 رسید. در چهارمین کشتی خودش علیرضا نجاتی موفق شد ایوا انگلوف قهرمان سال 2013 جهان و برنز اروپا را 3-1 شکست بده و در مرحله نیمه نهایی علیرضا نجاتی در برابر بومیتا از ژاپن قهرمان جهان در سال 2017 نتیجه رو واگذار کرد و حالا به دیدار رده‌بندی اومده که حریف اوی کشتیگیر صاحب‌نام این هستش که حتی با حمید سوریانوا هم کشتی گرفتن اما با شکست به کار خودش پایان داده در برابر حمید سوریان. در حال کارنامه پرباری داره المراد تسپارادو و از ازبکستان مدال برنز المپیک رو در کارنامه داره و نقره و برنز جهان رو. حالا دو کشتیگیر به وسط توشک میان، علیرضا نجاتی با دو بنده آبی و المراد تسپارادو با دو بنده قرمز با سوت داور وسط. مسابقه در همین لحظه آغاز میشه با سه نماینده در دیدارهای امروز در رده‌بندی برای کسب مدال برنز. داریم که اولین نفرش علیرضا نجاتی هست، کشتیگیر ازبکستانی، بسیار کشتیگیر با تجربه و زرنگ و رنگیست. یه لحظه میاد برای اجرای فن گولنداز به اشتباه داور وسط چهار امتیاز برای دوبنده قرمز اعلام میکنه و تایید میشه. عجیب هستش که در همون ابتدای کار داورا نشون میدن که در حال خوشی به کشتیگیر ما ندارن. به اعتقاد من این چهار نمره رو نداشت. حالا با اعتراض مربیان ایران این چلنج صورت میگیره، فین مسابقه مورد بازبینی قرار میگیره. اجرای فن با علیرضا نجاتی هست. خب در وسط راه بدل میکنه و حالا مشخص میشه که میتونه این چهار امتیاز درست باشه. در بازبینی فیلم به حال اشتباهات تفصیل میشه. باید ببینیم رأی نهایی چه خواهد بود. بله تایید میشه و یک امتیاز هم جریمه میشه به دلیلی که اعتراض بود موافقت قرار نمیگیره. حالا 5-0 المراد استفاده که ازبکستانی از علیرضا نجاتی ما پیش میفته. 55 ثانیه هم مبارزه رو سپری میکنه، کار سختی رو داره در برابر این کشتیگیر با تجربه و سرعتی. سر گردن نجاتی رو یک لحظه در اختیار میگیره، حالا دست کف و زیر کف راست نجاتی قرار میده، مدام کار میکنه رو دست نجاتی. نجاتی از حریفش قد بلندتر هست اما خیلی تند و تیز هست این المراد سونازات. یک بار دیگه میاد مایه کولنداز رو نشون میده، باید مراقب باشه دفعه قبل با بدلکاری به پر نخ. حالا این بار میتونه خاک بکنه نجاتی حریف سازمان ازبکستانی رو در خاک. تلاش زیادی میکنه برای اجرای فن بارانداز اما موفق نیست، داور وسط سرپا میده. حساب کار 5-2 هست. 1:19 به پایان وقت اول فرصت داریم. در حال جنگ جوانی و تجربه است، جوانی علیرضا نجاتی و تجربه المراد اسمرادو. باید ببینیم کدام پیروز میشن، جوانی یا تجربه. همچنان المراد اسمرادو سعی میکنه که با گرفتن مچ دست نجاتی اجازه کار رو نده. بسیار تند و تیز هست و میتونه در اجرای فن حریف به قول معروف فن تو فن بکنه و با بدلکاری حریف رو به خطر بندازه. حالا ما یه دو دست یه دست رو در اختیار داره المراد اسمرادو. همچنان دو کشتیگی در حالت سرسخت در گاد فرنگی رو در روی هم در پی روزنه برای اجرای فن هستن. ثانیه پایانی وقت اول و در اینجا وقت اول به پایان میرسه با برتری 5-2 المراد اسمرادوف ازبکستانی. 30 ثانیه فرصت برای نفس شاخ کردن و احتمالاً نکات لازمی که مربیان به کشتیگیران خودشون بوستر میکنن. قبل از این کشتی دیگر دیدار رده‌بندی وزن 60 کیلوگرم بین کشتیگیران اوکراین و قزاقستان برگزار شد که کشتیگیر قزاق به برتری رسید. قهرمانی تیمی روسیه مصدر هست. تیمهای مختلف برای کسب عناوین دوم تا ششم با هم رقابت داره که تیم ایران، گرجستان، قزاقستان و ازبکستان از جمله تیمایی هستن که برای کسب عنوان‌های دوم تا ششم با هم رقابت میکنن. مبارزه دو کشتیگیر در وقت دوم آغاز میشه. آفرین آفرین علیرضا نجاتی در یک رفت و برگشت با کمرگیری حریف رو پیش میده و پشت حریف میده. بسیار عالی عمل میکنه. در همون ابتدای وقت دوم مسابقه 5-4 میشه. همچنان یک امتیاز عقب هست اما به هر حال با همین شیوه رو به جلو با مایه دو دست یه دست میرفت که پیشانداز بکنه اما پشتگیر ازبکستانی به هر حال هوشیار و با تجربه هست. علیرضا نجاتی در برابر انگلوف هم بسیار عالی عمل کرد و بسیار عالیه در یک بلو بال حریف رو خاک میکنه. حالا ریس میکنه میره کنار تو شد در اجرای دارتو بارانداز ولی موفق نیست و یک امتیاز در حال مزد این ریس کردن و اجرای فن رو داوره برای منظور میکنه. آفرین به علیرضا نجاتی که در کل این مسابقه عملکرد بسیار خوبی داشت. جوونی هستش که برای آینده ما میتونه بسیار مفید سازنده باشه. شاید در این 10 ماه باقی مانده به المپیک اگر فدراسیون کشتی و کادر فنی بیشتر رو این جوانایی که امسال به ترکیب تیم اضافه شدن ما بتونیم تیم توانمندتری رو راهی المپیک بکنیم. 7-5 نجاتی از المراتس مرادوف دارنده مدال برنز المپیک و نقره برنز جهان پیش از 1:18 پایان وقت فرصت داریم. به حال نمیتونیم به این اختلاف 2 امتیاز دلخوش و مطمئن باشیم. باید بسیار باهوش عمل بکنه. اکثر کشتیگیرهای ما در لحظات پایانی کم میارن یا به هر حال در اثر قفلت نتیجه برد و با باخت جابجا میکنن. میدانداری میکنن علیزاده نجاتی کشتیگیر ازبکستانی، حالا به آباتیش میزنه. 40 ثانیه پایانی رو برای شما عزیزان شنونده رادیو ورزش به طور مستقیم از سالن بارز آرنای شهر نور سلطان قزاقستان گزارش میکنم و 25 ثانیه باقی مونده. 7-5 نجاتی جلو حتی حریف ازبکستانی باید مراقب باشه. داور وسط هم حالا تذکر میده باید مچه دست راست حریف رو بگیره، اجازه کار رو به حریف نده. یه لحظه میاد با یه بند کمر رو نشون میده. کشتیگیر ازبکستانی هم موفق نیست. ثانیه‌های پایانی پیشاپیش تبریک میگم. دومی مدال برنز تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون. آفرین به علیرضا نجاتی 21 ساله بسیار عالی ظاهر شد و ما اولین مدال برنز امروز رو به دست آوردیم و جمع مدالای ما به 2 میرسه و 2 مدال برنز هم انشالله در دقایق دیگه توسط محمدعلی گرایی در 77 و امین قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم انشالله نصیب تیم کشتی فرنگی ایران خواهد شد. همکاران من و
ممنونم از شما آقای میرزا شفیعی. ما همین مدال برنز رو تبریک میگیم به جامعه کشتی کشورمون. از شما هم تشکر میکنیم بابت گزارش خوبتون. باهاتون خداحافظی میکنیم. شنوندگان محترم از فوتبال چه خبر رو میشنوید. جلسه استقلال و پرسپولیس و فدراسیون و سازماندهی و اینا با هم گذاشتن، گفتن 90-10 قطعیه. بعد یه جلسه امروز برگزار شد و مسئولین امنیتی اومدن شورای تامین این طرف اون طرف گفتن قطعی نیست، هم 50-50. شلوغ خودی هم نکنید. با فتایی الان می‌خواستیم صحبت کنیم، گفتن آقا من صحبت نمی‌کنم، باشگاه استقلال صحبت کنید، خودشون توضیح بدن بهتر. و بالاخره شهرآورد 50-50، ساعتش هم ساعت 16 و ما همچنان شهرآورد رو مثل 20 سال 25 سال پیش برگزار. تحلیل رقابت‌های لیگ برتر رو می‌خوایم خیلی کوتاه تقدیمتون بکنیم، خیلی گذرا، با ایرج طالعه از کارشناسان مربیان و آنالیزورهای کشورمون که ما آنالیزشون کار کردن روی مسابقه و بسته آماده شده تقدیم شما می‌کنم. 4 تا از آیتممون میمونه که من از تک تک بچه عذرخواهی می‌کنم، اینو فعلا با هم بشنویم در موردش توضیح میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. عصرتون بخیر باشه. جناب آقای کاظم‌زاده، هفته سوم از لیگ برتر رو که میتونستیم در 1 الی 2 روز برگزار بکنیم، طی 4 روز از 7 روز هفته برگزار شد. هفته‌ای که در اون میشد گفت برای میهمانان هفته خوشیوم و پربار نبود. هفته‌ای که در اون در 1 بازی 7 گل به ثمر رسید، اما در 6 بازی دیگه همین تعداد گل در بازی‌ها دیده شد. اگر دیدار سایپا و نساجی که 4-3 به نفع سایپا به پایان رسید این دیدار رو کنار بذاریم، میانگین گل به عدد 1 میرسه. اما میانگین 8 دیدار به لحاظ گل 1.87 میشه که نسبت به هفته‌های اولیه دچار افت شد. ناکام‌ترین میزبان هفته ماشین‌سازی تبریز با 1 گل از تنها میهمان سربلند هفته شهر خودرو شکست خورد. سایپا و پرسپولیس هم حداکثر امتیاز رو از شرایط میزبانی خودشون به دست آوردن. داوران در این 8 دیدار 238 بار مجبور شدن سوت بزنن، خطا بگیرن که باشگاه تراکتور با 28 و استقلال با 17 خطا تیم باشگاهی بودن که بیشترین خطا رو انجام دادن. نکته‌ای که به نظر میرسه اینه که هر وقتی یک تیمی به لحاظ سطح تکنیک و تاکتیک پذیری، علل خصوص تاکتیک پذیری در زمینه تهاجمی به یک بلوغی میرسه و کیفیت بالاتری رو داره، قطعا خطاهای اون تیم دچار افت میشه و تیم حریف رو مجبور میکنه که دست به خطاکاری بزنه. این مسئله هستش که آقای دنیزلی و اسلام آچونی باید روش تمرکز بکنن برای هفته های بعدی. در این باشگاه سنت نفت آبادان پیکان تعداد 10 خطا طی 90 دقیقه بازی داشتن که کم خطاکارترین باشگاه های هفته به لحاظ انضباطی بودن. 161 شوت در 8 بازی دیده شد، آمار خوبیه. 47 شوت در چارچوب بود، 29% شوت ها باعث عکس العمل گلرها شدن. به لحاظ تکنیک شوت من قبلا هم عرض کردم خدمتون، باشگاه ها به لحاظ دقت دچار ضعف هستن، باید که تایمینگ تمرین این تکنیک رو بیشتر توی تمرین‌های خودشون داشته باشن. نساجی علی‌رغم اینکه بازی رو واگذار کرد اما 21 شوت به دروازه سایپا شلیک کرد که فقط 3 شوت در چارچوب بود. هرچند ماشین سازی هم به اندازه پرسپولیس 17 شوت در این مسابقات این هفته به طرف دروازه حریفان نباختن، اما این پرسپولیسی‌ها با 5 شوت در چارچوب 3 امتیاز رو کسب کردن. فقط 3 شوت ماشین سازی ها داخل چارچوب بود. باشگاه فولاد از نظر شوت زنی با 2 ضربه شوت که اون هم در چارچوب نبود ضعیف ترین باشگاه به لحاظ شوت زنی بود که طی هفته سوم دیدارها ملاحظه شد. 25 کارت زرد 1 کارت قرمز برای 1 دیدار نشون میده که داوران هفته راحت رو پشت سر نذاشتن. میانگین 3.12 دریافت کارت زرد در بازی ها برای ما مشخص میکنه که باشگاه باید به بازیکن خودشون کنترل بیشتری رو داشته باشن و به دنبال نمایش زیبا برن. سیاوش اکبرپور هم با دریافت کارت قرمز اخراج شد، عملا دربی پایتخت رو در هفته چهارم از دست داد. تا اگر در دربی استقبال پنالتی هم به دست بیاره قطعا این بازیکن پشت توپ قرار نگیره. هفته سوم هفته بود که وینگرهای چپ خیلی کم کار نشون دادن. این باز برمیگرده به تحلیل و آنالیز هایی که باشگاه هایی که متوجه میشن وینگرهای چپی رو در بازی پیش رو خواهند داشت اون کانال ها رو ببندن. 8% فقط سایپایی ها از جناح چپ در این دیدارها موفق شدن که منفعت کسب بکنن، به گل برسن، تولید داشته باشن. 46% از جناح راست و 46% از میانه زمین باشگاه ها به تولید موقعیت گل پرداختن. 60% تولیدات این هفته هوایی بود، 40% زمینی. 13% گل ها با شوت به ثمر رسید، 20% با شوره مجدد. پارس جنوبی جم با پنالتی به گل رسید و 600 هم در ریباند ها این استقلال بود که منفعت به دست آورد. میرسیم به تعویض ها. رحمان جعفری از نساجی مازندران دقیقه 59 وارد بازی شد، دقایق 70 و 80 2 گل برای تیمش به ثمر رسوند که نشون میده این بازیکن اگر تایم بیشتری در اختیار داشته باشه حرفای بیشتری برای زدن خواهد داشت. محمد نوری هم از پارس جنوبی جم دقیقه 94 وارد بازی شد، 2 دقیقه بعد پنالتی این تیم رو تبدیل به گل کرد. در پایان عرایزم امیدوار هستم که هفته‌ای که پیش رو هست، هفته چهارم، دربی بسیار خوب با کیفیت و فنی رو شاهد باشیم. ایام بکام، خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه از فوتبال چه خبر رو شنیدید. شنوندگان محترم، پایان برنامه رسیدیم. آیتم احسان محمدی باقی موند، شهرام نوروزی باقی موند، شفیع محمد شفیع اجازی باقی موند و البته مهدی زارعی. از هر چهارتای این عزیزان تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم و از شما مخاطبین محترم هر کدوم از این آیتم ها فردا احتمالا که دوتاشو بتونیم پخش کنیم، قابل پخش باشه، یعنی محدود به زمان نباشه. آیتم احسان رو حتما فردا بشنوید و